خدای تعالی فرج داد. پسر برخاست، جبرئیل را دید با آن کفش، گفت الله اکبر و ولله الحمد. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
اسفندیار پسر گشتاسب و کتایون و نوه لهراسب است، شاهزاده ای کیانی که در تاریخ اسطوره‌ای و حماسی ایران نامور است. او در نبرد با رستم دستان با تیری از درخت گز دیده از دنیا فرو می‌بندد. روایت شاهنامه‌ای این قهرمان جنگ‌های مقدس را از زبان پریسا سیمین مهر بشنوید.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. و ما در این قسمت به چگونگی گرفتن رو این دژ میرسیم و توصیف این دژ که اسفندیار چگونه توانست این دژ را تسخیر کند. رو این دژ چه دژی؟ شهری محصور با دیوارهای قطور که سه عرابه در کنار هم می توانست از روی دیوارش حرکت کند. چهار دروازه دور تا دور این دژ را آب و ژرفای دریا، تنها یکی از دروازه هایش پلی در مقابل دارد. دور تا دور کنگره ها، در هر کنگره دو کماندار آماده و راه نفوذ به این دژ ناممکن. اسفندیار از اینان شنیده بود که 200,000 سرباز در میانه دژ همه روزه مهیای نبرد هستند. اسفندیار دید بالای هر دروازه دو برج هست که هر برج دیدبانی دارد از افراد تیزبین تیزهوش، حرکت یک مورچه را هم بیرون دژ زیر نظر دارند. اما بشنویم از تدبیر و رای اسفندیار برای گشودن این چنین دژی. کوهی نزدیک دژ بود که اسفندیار سپاه را پشت کوه مستقر کرد. بعد دستور داد 80 جفت صندوق آوردند که 160 مرد زبده جنگاور تیغ زن، گردن فراز تک سوار درون صندوق ها رفتند. 10 شتر از هر گونه متاع و 24 تن از سرهنگیان یل نبرد، جامه بازرگانی به تن آراسته راهی شدند. از این طرف بقیه سپاه به پشوتن سپرده شد که چشم از در دروازه بر ندارد که در شب با آتش و در روز با دود به او علامت دهند که سپاه را وارد دژ کند. کاروان بازرگانی این چنین آراسته به کنار دژ رسید. دژبان پرسید آقای به چه کار هستید؟ اسفندیار: نمیبینی که کار ما بازرگانی است؟ از بحر تجارت آمدیم. دژبان: بزرگ بازرگانان بیاید. اسفندیار گفت بگو، منم. بعد از صحبت نهایتاً چند هدیه گرانبها به دژبان داده شد. آنها میخکوب ایستاده از این همه سخاوت و ثروت. اسفندیار با تنی چند از بازرگانان راهی دربار به نزد ارجاسب شدند. ارجاسب پرسید نامت چیست ای بازرگان؟ اسفندیار خود را خراد معرفی کرد، گفت که از ایران هستم. در نهایت به ترفندی توانست وارد رویندش بشند. هدایایی دادند به جاماسب، اعتماد آنها را جلب کردند. و اما اسفندیار نامه پیروزی به پدر گشتاسب نوشت. چون اونها وارد شدند و به ترفندی تمام سربازان جاماسب را گرفتند و خواهران رو هم آزاد کردند و نامه پیروزی هم برای پدر نوشت. تا گاه دیگر، خرد همراه راهتان.
فارسی گویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Oh, وقتتان بخیر باشه شنونده های محترم، برنامه پارسی گویان را میشنیدید، اما اکنون دعوت میکنیم شنونده برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت باشید.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
سلام به یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی با این برنامه را داشته باشید. از طریق سایت هم اگر خواستید ما را دنبال بکنین parstoday.ir/dar. اما برنامه امروز و نخست عناوین مهم: واکنش حکومت طالبان افغانستان به نشست شورای امنیت ملل متحد، گفتگو با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان، و ادامه طرح واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان به مباحث مطرح شده در جلسه سازمان ملل متحد با محوریت مسائل افغانستان اعتراض کرد. ذبیح الله مجاهد گفت که بحث‌ها و نظرات در نشست شورای امنیت تنها به طرح دو موضوع کوچک و داخلی، یعنی آموزش و کار زنان، منحرف شد. ذبیح الله مجاهد با اشاره به اوضاع فعلی افغانستان افزود: در افغانستان امنیت عمومی، عفو عمومی، صلح و ثبات، توسعه اقتصادی، تشکیل نیروهای امنیتی، بودجه بندی عواید داخلی، گسترش پروسه آموزشی به کل کشور و ده ها تحول دیگر مورد بحث و اهمیت قرار نگرفت. ذبیح الله مجاهد سپس درباره مسائلی که باید مورد توجه قرار می گرفت اما سخنی درباره آنها گفته نشده است، میگوید لازم بود که پایان لیست سیاه، رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های ضبط شده افغانستان از طرف آمریکا و در نهایت به رسمی شناختن حکومت طالبان در افغانستان و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان مطرح و راهی برای آن پیدا می‌شد. اما در خصوص نشست شورای امنیت سازمان ملل و واکنشی که حکومت طالبان داشته، نخست تحلیلی بشنویم از محترم سید حسین هادی، کارشناس سیاسی.
یک از موضوعات اساسی است که جامعه بین المللی یک نگاه ویژه و در این حال یک همصدایی را در امور افغانستان ندارند و هر کشوری بر اساس منافع خود اقدام میکنه و سازمان ملل هم گاهی اوقات تحت تاثیر برخی از کشورها تصمیماتی را میگیره و در این حال بیشترین مسئله ای که افغانستان از نگاه اول به نگاه دوم در سطح جامعه جهانی تبدیل کرده، خب جنگ اوکراین و روسیه هم هست و افغانستان را در حقیقت این جنگ در حاشیه برده و گهگاهی در قبال افغانستان به صورت ویژه صحبت میشه و بعد از او به فراموشی سپرده میشه. اما برگردیم در داخل افغانستان، ما معتقد هستم که بعضی از واقعیت ها در داخل افغانستان وجود داره و نادیده گرفتن او به معنای این نیست که او واقعیت ها را آدم میتونه کتمان بکنه و میتونه از کنارش تیر شوه. مسئله حقوق زنان، مسئله تحصیلات عالی زنان، مسئله حقوق شهروندی مردم افغانستان، مسئله اقوام افغانستان و همچنان مسئله مذاهب افغانستان از مسائل بسیار مهم و جدی هست که باید در قبال از اونها یک تصمیم ماندگار و جدی گرفته شود. جامعه افغانستان هم در شرایطی قرار داره که نمیتونه با جهان بیرون رابطه خود را قطع بکنه و کماکان باید یک تعاملی را با وجود بیاره که هم در داخل بتونه از حاکمیتی برخوردار باشه که پشتوانه مردمی داشته باشه و هم در جامعه بین المللی از حمایتش برخوردار باشه. این مستلزم ای است که اقداماتی در داخل باید صورت بگیره. من معتقد هستم قبل از اینکه ما بپردازیم به این که سازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کشورهای مختلف در سطح منطقه‌ای همسایه و بین المللی خب مسائلی را مطرح میکنند در قبال افغانستان، بیش از او باید برگردیم با واقعیت‌های افغانستان، واقعیت‌هایی که در داخل وجود داره، نوع نگاه مردم نسبت به یکدیگر، نقش اقوام افغانستان، نقش مذاهب اسلامی که در افغانستان دوشا دوش یکدیگر زحمات بسیار جدی را کشیدن، نقش جامعه تشیع در تحولات افغانستان کماکان در هر شرایطی پررنگ بوده و تاثیرگذار. ما معتقد هستم که باید در قبال این مسائل در داخل افغانستان یک نوع بازنگری صورت بگیره و این بازنگری میتونه افغانستان به سرزمین امن دائمی و صلح و ثبات و توسعه تبدیل بکنه و تصمیماتی که اگر اتخاذ میشه برای نادیده گرفتن اقوام مردم افغانستان در مورد مذاهب افغانستان، در قبال حقوق زنان، هم حق اشتغالشان و هم حق تحصیل، این مشکلات افغانستان را بیشتر میسازه. من معتقد هستم که حاکمیت فعلی و مردم افغانستان باید از تاریخ گذشته درس بگیرن و برای یک بار هم که شده اقداماتی در روی دست بگیرن که شرایط را در داخل امن و درست به وجود بیارن.
شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. امیدوار هستم که در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. اما در ادامه برنامه دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های محترم محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان را، که در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری تاکید کرده سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی به فکر همکاری برای تولید مشترک در داخل افغانستان باشند. آقای سیادت در این خصوص توضیحاتی داده که به اتفاق میشنویم.
ما در خراسان رضوی و در کشورم به خصوص در استان خراسان خب نسبت به سال گذشته یک رشد خوبی رو در صادراتمون داشتیم، اما مسیری که داره افغانستان طی میکنه و اقتصاد افغانستان طی میکنه احتمالاً بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و کالاهای صنایع تبدیلی و کالاهایی که قابل ساخت در افغانستان هست، یعنی تکنولوژی پیچیده‌ای نداره، دانش فنی بالایی نمیخواد و سرمایه‌گذاری سنگینی هم نمیخواد، احتمالاً در چند سال آینده و نه چند سال، شاید دو سه سال آینده دیگه اینها قابل صدور نباشه و در افغانستان ساخته میشه. بنابراین راهکاری که توصیه میشه کرد هم به دوستان افغانستانی و هم ایرانی اینه که بیان در افغانستان یا تولید مستقل را بندازن یا مشارکت در تولید کنن. حتما به همه عزیزان توصیه‌مون همیشه این بوده که در افغانستان با طرف افغانستانی و مشارکت دوستان افغانستانی این کار را انجام بدن. شرایط در افغانستان الان خیلی آماده شده، کارگر ارزان و زحمتکش و مطیع، نبود قوانین بازدارنده و مزاحم مثل تامین اجتماعی و اینجوری، از این طرف مشبکهایی که قائل شدن بیمه مالیات شرکت‌های تولیدی رو از 4% به 2% کاهش دادن، و سلامتی که رقابت رو در صحنه اقتصادی افغانستان امروز واقعی کرده. یعنی شما در گذشته یک نفر با پرداخت رشوه پایین‌تر میتونست کالاشو از گمرکات رد بکنه و یکی مجبور بود از اینه بیشتری رو بپردازه. خب اینها در داخل افغانستان که میرفت رقابت عملا مقدور نبود. امروز تقریبا اگر ظلمم هست تعرفه های بالا رو گرفتن، ظلم بستبیه هست که میشه عدل، یعنی همه باید یک عدد رو پرداخت بکنن در گمرکات و یه مسیر رو برن و این خودش باعث میشه که رقابت سازنده و سالم در بین همه کشورها و همه صادر کنندگان به افغانستان در صحنه اقتصادی افغانستان اتفاق بیفته که اینها همه نکات مثبتی است که مشوق سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در حضور در صحنه اقتصادی افغانستان و مخصوصا در حوزه تولید.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته گفتگو با کارشناسان و تحلیلگران را پیرامون این موضوعات میتونین که از طریق سایت دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید که رادیو دری را همراهی بفرمایید، آدرس ما هستن رادیو دری مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. اما در جریان روزهای اخیر طرح واکسیناسیون فلج اطفال باز هم در برخی از نقاط افغانستان ادامه یافت. طرح واکسیناسیون فلج اطفال سالهاست که در افغانستان دنبال میشه، اما هنوز این بیماری در افغانستان ریشه‌کن نشده. همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با عبدالحکیم تمنا، رئیس سابق ستامه ولایت هرات، و از وی پرسیده که چرا این بیماری همچنان در افغانستان قربانی میگیره. دعوت میکنم که بشنوید گفتگو را.
بحث ریشه‌کنی پولیو یا مثلا زورخکان و بیماری های که قابل ریشه‌کنی هستند یک پروسه دوام داره و زمان لازم داره تا اینکه سیر ویروس وحشی چه در طبیعت و چه در بین انسان ها ما بتونیم کنترل بکنیم. به دلیل موجودیت وجود جنگ ها و ناامنی ها و عدم رسیدگی تیمای واکسین و مسائل فرهنگی که وجود داره که بعضی مناطق مقاومت در مقابل واکسین وجود داشت، خاطبتاً ما در از 3 سال به اون طرف در اکثر ولایات ما شاهد زیاد شدن تعداد واقعات بودیم. خب باز در هرات از 3 سال به این طرف تعداد واقعات پس دوباره کاهش پیدا کرده و نیست و دیگه ما واقع پولیوی فعال ندیدیم. ولی بعد از این که باز واقع پولیوی فعال دیده نمیشم، باوره برای یک مدت چندین سال باید ما کارزار یا کمپاین پولیو دوام بدیم تا ویروس هایی که به شکل وحشی مثلا در بین طبیعت در آبها و در انسان های میزبان هایی که به صورت سالم هستند وجود داره اونا هم دیگه نتونه باعث ایجادی بیماری بشه.
دکتر صاحب، همگونه که شما هم اشاره کردین، خب در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان یک موضوعی که هست همین مشکلات فرهنگی است که باشندگان این مناطق قبول نمیکنن واکسن پولیو رو، حاضر نیان دریافت کنه کودکان نای واکسن رو. چه کاری باید کرد تا از لحاظ فرهنگی به هر حال پذیرش در میان این مناطق به وجود بیاید؟
والا بعض این مقاومت در مقابل واکسن تنها به او خب منطقه خاصی در تمام افغانستان هست، در تمام دنیا هست، حتی در جهان غرب هم میبینیم که فعلا در مقابل واکسن کرونا مقاومت وجود داره. کار فرهنگی بکار داره، کار اطلاع رسانی بکار داره و بالاخره آگاهی‌دهی بکار داره. حال ابزارهای زور و اجبار نه وجود داره نه هم کار میده که طفل مردم را شما حتما ببریم به زور واکسن بکنه. ولی آگاهی دادن و اطلاع رسانی تنها ابزاری که سرطان‌ها به دست دارند و با او کار میگیرند و یک زمینه عدم امنیت که وجودش حال نیه دسترسی تیما موبایل به هر جا رفته میتونه، تیمای سیار به هر خانه رفته میتونه، ولی خب ممکنه ما تفته داشته باشیم که پدر و مادری رو به دلیلی نیاره و به داخل خود تبتن وقتی که کمپاینان و یا همین کاردارا تکرار میشه تا سالهای متفاوت سالهای متداویم، دلیل همینه که همین واقعاتی که یا فراموش میشه یا نمیارن اونا هم به یک سن نبرسن که یا ویروس رو صورت طبیعی بگیرن یا یک سن نبگذاره که مقاومت طبیعی در اونا ایجاد شه، شما دیگه شاهد انتقال ویروس وحشی به افراد دیگه نباشید.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز شنونده، ضمن تبریک مجدد ایام هفته وحدت به شما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم ویژه برنامه هفته وحدت به نام ندای وحدت را بشنوید.
ندای وحدت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحدا واحدا، اله واحدا واحدا، له مسلمون ونحن له مسلمون.
با نام و یاد خدا و عرض درود و احترام به حضور شما شنونده های عزیز رادیو دری، با ویژه برنامه ندای وحدت در خدمت شما هستیم. تبریک عرض می کنم براتان هفته وحدت را. بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام نور نبوت به دو پسرش اسماعیل و اسحاق رسید. از نسل آنان قوم‌ها و قبیله‌های مختلف پدید آمد تا آنجا که دیگر مکه برای ایشان جای کافی نداشت و چند قبیله از آنها از مکه بیرون رفتند تا در سرزمین‌های دیگر ساکن شوند. هر قوم که از مکه بیرون می رفت، سنگی از کعبه را به یادگار با خود می برد. بعدها که امکان سفر به مکه و شرکت در مراسم حج برایشان مقدور نبود، به یاد آن روزها به جای خانه کعبه آن سنگ را طواف می کردند. نسلها گذشت. آیین اصلی کم کم به فراموشی سپرده شد و هر نسلی بدعتی در آیین پدران خود به وجود آورد، تا جایی که هر کس سنگی از صحرا می آورد و آن را می پرستید. کم کم بدعتها آنقدر زیاد شد که دین ابراهیم به کلی منسوخ و باطل شد و بت پرستی پدید آمد. هر قومی بتی مخصوص به خود داشت. حتی در مکه بتی را می پرستیدند که هوبل نام داشت. آنها هوبل را در میانه خانه کعبه نهاده بودند و زیر آن چاهی حفر کرده بودند که آنچه را مردم به هوبل هدیه می کردند در آن می ریختند. دو بت دیگر نیز بر سر چشمه زمزم گذاشته بودند و گاه می شد که فرزندانشان را به پای این دو بت قربانی می کردند. اینها بتان بزرگ بودند و عامه مردم هر یک در خانه بتی داشتند که آن را می پرستیدند. در آن زمان فساد و فحشا و ربا و شرابخوری میان اعراب زیاد بود. آنها به مال و عشیره و قبیله خود می بالیدند و آن را وسیله تفاخر و برتری بر دیگران می دانستند، تا آنجا که حتی برخی از ایشان برای تفاخر بیشتر به تعداد مردگان خود نیز استناد می کردند. چون جنگ های زیادی بین قبایل رخ می داد و دختران توان جنگیدن نداشتند، در برخی قبایل دختران را در بدو تولد زنده در گور گذاشته و خاک می کردند تا سربار قبیله نباشند و در صورت اسارت مایه ننگ قبیله نشوند. دنیای عرب پیش از اسلام به ظاهر دنیایی زنده بود. حکومت‌ها، سلطنت‌ها، تلاش‌ها و فعالیت‌ها برقرار بود، اما چیزی که در آن مرده بود انسانیت و فضیلت بود. آنچه بود جفا بود و ظلم و تبعیض و قساوت. در چنین دنیایی بود که نور پیامبر خاتم درخشید و روحی تازه در کالبد بیجان انسانیت دمید. خداوند در قرآن می فرماید اجابت کنید خدا و رسولش را هنگامی که شما را به چیزی فرا می خوانند که مایه حیات شماست. پس دین پیامبر خاتم مایه حیات است، هم در دنیا و هم در آخرت. این نعمتی است که به واسطه وجود مبارک پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده است. و چه روز مبارکی است، روزی که این دردانه هستی قدم بر عالم خاکی نهاد و وجودش پلی شد بین آسمان و زمین، بین خدا و بندگان مانده در بی‌خبری. مسلمین هر سال به شکرانه این نعمت بزرگ و بی‌پایان که همواره بر ما جاری است، روز میلاد این دردانه هستی را جشن گرفته و کنار یکدیگر شادمانی می‌کنند. قرآن می‌خوانند، روزه می‌گیرند و فقیران و یتیمان را با وعده غذا در این شادمانی شریک می کنند. دیروز نیز بر روایت برادران اهل سنت مصادف با همان روز پرخیر و برکت بود. روز هبوط نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر زمین. نوری که رحمت الهی از آن جاری شد و تمام دنیا را فرا گرفت. همراهان عزیز، همچنان با شما هستیم از ویژه برنامه ندای وحدت و مناسبت هفته وحدت. parsuday.ir/dari آدرس سایت ماست. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند. @radio دری مشهد نیز آدرس اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری است.
یه عده خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنن، این خب معلومه این بودجه خزانه‌داری انگلیسه. این بودجهش بودجه این شیعه انگلیسی است. هیچ کس خیال نکند که گسترش شیعه و اعتقاد تشیع و استحکام ایمان شیعی به این بد و بیرا گفتن و به این حرف زدن ننخیر، اینا عکس عمل میکنه. وقتی شما بد و بیرا گفتید، او یک حصاری دورش کشیده میشه از عصبانیت، از احساسات، او دیگه حرف حق هم براش قابل تحمل نیست. نه، ما حرف حسابی خیلی داریم، حرف منطقی خیلی داریم، حرفایی که هر کسی که صاحب فکر است اگر بشنود اونها را قبول میکنه خیلی داریم. بگذارید این حرفا شنیده بشه، بگذارید این حرفا امکان نفوذ در دلهای طرف مقابل پیدا کنه. وقتی شما فحش دادی، وقتی بد و بیراه گفتی، خب اصلا یک سدی کشیده می شود، این حرف اصلا شنیده نمیشه، گوش نمی کنن. اون وقت گروه های خبیث و وابسته و مزدور و پول بگیر از آمریکا و سیا و انتلیجنس سرویس مثل داعش و جبهه النصره و امثال اینها با استفاده از یه مش آدمای عامی نادان غافل این اوضاع رو به راه میاندازن که ملاحظه کردید در عراق و در سوریه و در جاهای دیگر به راه انداختن. این کار دشمنه. دشمن منتظر فرصت است، از هر فرصتی دشمن استفاده می کنه. نه ما حرف حق داریم، حرف منطقی داریم، حرف محکم داریم.
عبدالمطلب پدر بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگ قریش در مکه ولادت پیامبر خاتم را این گونه توصیف کرده است. هنگام ولادت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حال طواف خانه خدا بودم که دیدم بت‌های کعبه همگی بر زمین ریختند و متلاشی شدند. بت بزرگ نیز با صورت بر زمین افتاد. در همان موقع ندایی آسمانی شنیدم که گفت اینک آمنه رسول خدا را به دنیا آورد. با دیدن این صحنه متحیر شدم و با سرعت به سوی خانه آمنه شتافتم. نور درخشانی تمامی خانه را پر کرده بود و بوی مشک ناب و عنبر و عود همه جا را گرفته بود. به نوزاد نگاه کردم. او را بوسیدم و گفتم سپاس خداوندی را که همان گونه که وعده کرده بود تو را به دنیا آورد. مردم از هر سو به دیدار محمد می آمدند. هر کس او را زیارت می کرد چنان از بوی مشک خوشبو می شد که وقتی برمی گشت دیگران تا مدتها بوی خوش او را استشمام می کردند. هفت روز بعد از تولد آخرین پیامبر خدا، عبدالمطلب مهمانی بزرگی تدارک دید. گوسفندان و شتران زیادی ذبح کرد و تمام خاندان خود را به این جشن دعوت کرد. این جشن تا 3 روز ادامه داشت و از مردم با غذاها و آشامیدنی‌های گوناگون پذیرایی می‌شد. در همین روز بر اساس سنتی دیرینه، به طور خاص گوسفندی را برای حضرت محمد عقیقه کردند. گوشتش را به فقرا اختصاص دادند و خود و آشنایان و نزدیکانشان از آن نخوردند. در همین مراسم بود که نام او را محمد صلی الله علیه و آله و سلم نهادند. سالها بعد زمانی که محمد ابن عبدالله به پیامبری برگزیده شد، خود روز میلادش را گرامی داشت و گوسفند دیگری را برای خود عقیقه کرد. در صحیح مسلم آمده است اصحاب و یاران پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با شکرانه ولادت و بعثت ایشان هر هفته روز دوشنبه را روزه می گرفتند و زمانی که از رسول خدا درباره روزه گرفتن در روزهای دوشنبه سوال کردند، حضرت این عمل را به 2 مناسبت تأیید کرده و فرمودند این روز روزی است که من در آن به دنیا آمده ام و پس از سالها در چنین روزی به پیامبری مبعوث شدم. اسامی شافعی مورخ اهل سنت درباره اهمیت شب میلاد پیامبر خاتم نوشته است: به سه دلیل شب میلاد حضرت برتر از شب قدر است. اول اینکه شب تولد ایشان به دلیل ظهور ذات مبارک حضرتش در عالم دنیا شرافت دارد، اما باید توجه داشت که شب قدر به سبب آنچه به او اعطا شده است اهمیت دارد. دوم اینکه شب قدر به دلیل نزول ملائکه اهمیت دارد، اما شب تولد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل ظهور ذات مبارک ایشان شرافت دارد و قطعاً ذات مبارک حضرت بر موجودات دیگر برتری دارد. و سوم اینکه شب قدر برای امت اسلام برکت دارد، ولی در شب میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر همه موجودات عالم برکت نازل شده است، چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحمت واسعه الهی برای تمام عالمیان هستند. علمای اهل سنت شب میلاد پیامبر را برتر از شب قدر و شب معراج می دانند، چرا که شب میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علت اصلی شب قدر و شب معراج است. در اینکه این رویداد مهم در ماه ربیع الاول از سال عام الفیل اتفاق افتاده، اختلافی بین فرقه های اسلامی نیست، اما اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را شب میلاد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دانستند. معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه فاصله بین این دو روایت را هفته وحدت نامید و از آن پس این روزها در بسیاری از کشورهای اسلامی به عنوان هفته وحدت مسلمین شناخته می شود. اما علت انتخاب عنوان وحدت برای این ایام چیست؟ شاید بهتر باشد پاسخ این سوال را در قرآن جستجو کنیم. در آیه 103 سوره آل عمران آمده است: همگی بر ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید. طبق این آیه اتحاد مسلمانان یک وظیفه قرآنی است، نه یک امر دل بخواه. خداوند می فرماید در توسل بر ریسمان الهی همه با هم باشید و با اجتماع و اتحاد این کار را انجام دهید. این یک امر است، نه یک توصیه اخلاقی. امر به اتحاد بین مسلمین در آیات دیگر نیز وجود دارد. در آیه 46 سوره انفال می خوانیم: و نزاع و کشمکش نکنید تا سست نشوید و قدرت شما از میان نرود. در اینجا نیز خداوند مسلمین را از تفرقه و نزاع برحذر داشته و تفرقه را مایه از بین رفتن عزت مسلمین دانسته است. پس اتحاد مسلمان ها یک امر تاکتیکی نیست، یک امر اصولی است. هم افزایی مسلمان ها لازم است. اگر مسلمان ها متحد باشند، تمدن نوین اسلامی شکل خواهد گرفت و این همان چیزی است که سبب گسترش عدالت در جهان خواهد بود و این آرمان اسلام است. تشکر می‌کنم از همراهی شما در ویژه برنامه ندای وحدت. باز هم تبریک عرض می‌کنم براتون میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را و همچنین هفته وحدت. تشکر و خدایا رو نگهدارتان.
همراهان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز امشب رادیو دری همراه ما باشید. دستیار وزیر امور خارجه ایران از جمله شرایط بر رسمیت شناختن طالبان را تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بیان کرد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی این وزارت، گفت که برای برسمیت شناسی طالبان یک سلسله شرایط وجود دارد که در صورت محقق شدن آنان این کار صورت خواهد گرفت. وی از تشکیل دولت فراگیر، مشخص شدن زمان دقیق عملی کردن تعهدات از سوی طالبان در زمینه امنیت متقابل و آینده اتباع دو کشور و بازگشت پناهجویان افغانستان از ایران به عنوان پیشرت‌های کشورش برای برسمیت شناختن طالبان یاد کرده است. و افزود دلیل تأکید کشورهای همسایه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان این است که تجربه تاریخی این کشور نشان داده که یک قوم به تنهایی نتوانسته است امنیت را به صورت مفید برای همه اتباعان کشور تأمین کند و به همین دلیل درگیری‌های مختلف رخ داده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان بر ضرورت همکاری بیشتر کشورهای همسایه برای کمک به حل مشکلات افغانستان بدون اتکا به بیگانگان تاکید کرد. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان، که به منظور شرکت در نشست فرمت مسکو در کازان مرکز ولایت تاتارستان روسیه به سر می‌برد، امروز جمعه در سخنانی ضمن انتقاد از دخالت‌های بیجا و سیاست‌های نادرست آمریکا در امور افغانستان طی سالیان گذشته، ضرورت همکاری بیشتر کشورهای همسایه برای کمک به حل مشکلات افغانستان بدون اتکا به عنصر بیگانه را مورد تأکید قرار داد و افزود در برابر جبهه همسایگان افغانستان بیگانگانی قرار دارند که اگرچه از منطقه دور هستند اما منافع خیش را برتری بخشیده و ارزش‌های رایج جوامع خود را برای دیگران ترویج و تبلیغ می‌کنند. کاظمی قمی با بیان این که 20 سال اشغالگری مستمر و بدون دلیل آمریکا و همپیمانانش آشکار ساخت که جبهه بیگانگان با منافع ملی افغانستان سر سازگاری ندارد، خاطر نشان کرد. با در نظر داشت این مهم، اکنون امید بیشتر است تا سیاست همسایگی بر بنیاد جلب منفعت و دفع مضرت به سرعت مد نظر واقع گردد و برنامه اجرایی چنین سیاستی از سوی حکومت سرپرستی افغانستان توأم با رایزنی با همسایگان دنبال شود. وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان تأکید کرد این حکومت اجازه نخواهد داد افغانستان پایگاهی برای تهدید ضد کشورهای همسایه تبدیل شود. پنجمین نشست کارشناسی مسکو درباره افغانستان امروز جمعه در شهر کازان مرکز تاتارستان روسیه با حضور مقامات طالبان برگزار شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان، در این نشست گفت دولت طالبان اجازه نخواهد داد هیچ خطری منطقه را تهدید کند و ما به این وعده وفادار خواهیم ماند. امیرخان متقی تاکید کرد اجازه نخواهیم داد افغانستان پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه باشد و در چارچوب ثبات منطقه تلاش خواهیم کرد. این مقام طالبان افزود دولت‌های قبلی در افغانستان شکست خوردند چون بر کشورهای خارجی تکیه می‌کردند. حل بحران‌های کشور با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی میسر خواهد بود. وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان تصریح کرد ما منابع مالی بسیاری داریم که اگر از آنها برای منافع ملت افغانستان استفاده و طرح‌های ملی را تقویت خواهیم کرد. رئیس نشست مجمع عمومی سازمان ملل از طالبان خواست در سیاست ممنوعیت تحصیل دختران تجدید نظر کند. دنیس فرانسیس که ریاست 78 نشست مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده داشت، از طالبان خواست تا درباره تصمیمشان مبنی بر ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان تجدید نظر کنند. فرانسیس در یک نشست خبری گفت که زنان و دختران افغانستانی مانند مردان دارای حقوق غیر قابل انکار هستند و باید مورد حمایت و احترام قرار گیرند. و افزود: من از طالبان می‌خواهم در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند تا به مدرسه بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل و انتقادها و نگرانی‌های اعضای این نشست در مورد منع آموزش و کار زنان از سوی طالبان در افغانستان، اعضای این شورا به جای تمرکز روی موضوعات مهمی مانند عفو عمومی، امنیت در افغانستان، صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی، روی موضوعات کوچک و داخلی آموزش و کار زنان تمرکز کردند. تنها ساعتی پس از انفجار خونین با 35 کشته در ایالت بلوچستان پاکستان ضد شرکت کنندگان در راهپیمایی میلاد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، دو حمله انفجاری دیگر در شمال غرب این کشور 3 کشته بر جای گذاشت. با گزارش ایرنا، به نقل از رسانه‌های پاکستانی، یک پسته پلیس و مسجد در شهر هنگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هدف حمله مهاجمان انفجاری قرار گرفت. در این دو حمله تروریستی که در حین اقامه نماز جمعه در مسجد نزدیک به پسته پلیس پاکستان صورت گرفت، 3 نفر جان باختند و شمار دیگری از افراد ملکی زخمی شدند. شمار کشته های انفجار تروریستی امروز در شهر مستونگ در ایالت بلوچستان پاکستان هم به 34 نفر افزایش یافته و دست کم 130 نفر هم زخمی شدند. حملات تروریستی امروز در پاکستان در حالی انجام می شود که میلیون ها نفر از عاشقان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با مناسبت 13 ربیع الاول و هفته وحدت در جشنهای این ایام حضور یافته و به صورت گسترده در اجتماعات مردمی در شهرهای مختلف شرکت می کنند. شهرهای مختلف پاکستان با مناسبت فرارسیدن ایام میلاد حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، با توجه به تهدید حملات تروریستی به حالت آماده باش در آمده است. انوارالحق کاکر و عارف علوی صدر اعظم و رئیس جمهوری پاکستان طی پیام‌هایی حملات ناجوان مردانه تروریست‌ها به مردم بیگناه را محکوم کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای انتحاری امروز در پاکستان را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهوری اسلام ایران در پیامی ضمن محکومیت اقدام تروریستی ناجوان مردانه در منطقه بلوچستان پاکستان گفت هدف از این اقدامات ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، در پیامی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان در پی حمله تروریستی در منطقه بلوچستان این کشور گفت که جمهوری اسلام ایران با قاطعیت آماده همکاری با پاکستان برای مبارزه با هر گونه مظاهر تروریسم و افراطی‌گری بوده و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی نیز می‌خواهد به جد در مقابل این اقدام جنایتکارانه و واکنش نشان داده و مانع از تکرار چنین حوادث تلخی شوند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم انفجار بم در تجمع شرکت کنندگان راهپیمایی میلاد النبی صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شهرهای ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با محکوم کردن اقدام تروریستی انفجار بم در تجمع شرکت کنندگان راهپیمایی میلاد النبی صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شهرهای ایالت بلوچستان با دولت و مردم پاکستان، خصوصا بازماندگان قربانیان، تسلیت گفت. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و آغاز هفته خوبی داشته باشید. We'll be right back.
وقتتان بخیر باشه شنونده های محترم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کلام ناب باشید. کارشناس این برنامه حجت الاسلام فرهزاد است و موضوع برنامه احترام به والدین و بزرگترها.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رمزهای مهم موفقیت هر انسانی احسان و محبت و خدمت به والدینه که در این کلام نورانی امام صادق علیه السلام سوال کردن از اون حضرت افضل اعمال چیه؟ برترین و بالاترین اعمال. حضرت فرمود افضل اعمال سه چیزه: یک، از صلات و لوقتها، نماز در وقت خودش، در وقت فضیلت. انشالله نماز اول وقت رو در هیچ حالی فراموش نمی فرمایید. اول وقت رضوان خداست، خوشنودی خداست. آخر وقت غفران و آمرزش خداست. آمرزش خدا یعنی مرتکب خطایی، بی‌اعتنایی، بی‌احترامی شدی، بعد با آمرزش خدا نماز شما قبول بشه. حالا یک موقع انسان کار خیلی مهمی، جان کسی در خطر، اورژانسی پیش آمده، یک بار نمازش رو آخر وقت. اما کسانی که همیشه آخر وقت میخوانن، اینها واقعا خدا باید بهشون رحم بکنه. بزرگی مثال قشنگی داره برای اول وقت و آخر وقت که در روایات ما میگه اول وقت خوشنودی خدا و آخر وقت آمرزش خداست. میفرماید اگر یه پدری بزرگی ما را صدا بزنه موقع غروب، بگه حسن آقا، اکبر آقا، یک بار، دو بار، پنج بار، ما جوابشو ندیم، پنج شیش ساعت بعد بگیم بله آقا، چه کار داشتید؟ به پدرمون، به استادمون، به بزرگترمون بگه عجب، من 6 ساعت قبل گفتم حسن آقا، شما 6 ساعت جواب منو ندیدی، شنیدی. 11 شب، 12 شب بگی آقا بله، چه کارم داشتی؟ واقعا جسارتی به این بزرگی ما کم داریم. اول مغرب خدا میگه هی علی الصلاح، هی علی الفلاح، هی یعنی بشتاب، یعنی عجله کن، زود بیا. این شعارهای اذان همش دعوت خداست دیگه. هی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله. ما بعد از 5 ساعت، 6 ساعت، 11 شب، 12 شب بگیم لبیک، خدا چه کارمون داشتی؟ عرض کردم یک موقعی کار اورژانسیه، واقعا آدم عذر داره. اما کسانی که عذر ندارن، که نوعا اینطوری هم هست، ولذا فرمود اول وقت رضوان خداست و آخر وقت آمرزش خدا، باید با آمرزش خدا اون نماز بالا بره. افضل اعمال یکی فرمود نماز در وقت، دوم بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر، حالا زنده یا مرده فرق نمی کنه. ما وظیفه داریم که در زمان حیات پدر مادرمون نهایت احترام و محبت رو بگیریم، و چه بعد از مردن اونها صدقات، خیرات، مبرات در مستحباتمون شریک کنیم اونها رو، و احیانا اگر واجباتی گردن اونهاست در اولین فرصت انجام بدیم. در روایت داریم که پدرها 3 تا هستن: ابن ولدک و ابن زوجک و ابن علمک. یک پدر، پدریه که ما ازش متولد شدیم، یعنی خلقت ما از اون پدر و از اون مادر. پدر و مادری که حیات ما و خلقت ما و وجود ما از اوناست. این یک احترام خاصی داره که کنار توحید قرار گرفته در آیات قرآن. دیگر پدری که باید احترامش رو بگیریم، ابون زوجک، پدر زن ما. بعضیا نسبت به پدر زن، مادر زن بی‌اعتنان، یا بعضی از خانوما نسبت به پدر شوهر، مادر شوهر بی‌اعتنا هستن. این نکته رو عزیزان عنایت داشته باشید. همطوری که ما احترام پدر مادر رو میگیریم، خانواده ما هم، یعنی همسر ما هم لازم احترام پدر شوهر، مادر شوهر رو بگیره. همطوری که خانوممون احترام پدر و مادرش رو باید بگیره، پدر خانومم جای پدر ماست، مادر خانومم جای مادر ماست، پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه های ما میشه. ما وظیفه داریم احترام اونها رو بگیریم، کوچکترین بیادبی در حق اونها نکنیم. داستان علی ابن یختین که دلی رو شکسته بود، امام هفتم راش نداد، فرمودن حجتم قبول نمیشه. عرض کرد چیکار کنم؟ فرمودن برو در بصره اون مظلوم رو دلجویی کن تا من راد بدم حجتم قبول بشه. رفت راضی کرد، راه به روش باز شد. از طرف خدا 14 معصوم راه بازه، اگر مشکلی پیش میاد از طرف خود ماست، باید این مشکل رو حلش بکنیم. یک بزرگی فرمود همه آرزوی من و مواظبت من بر اینه که آه مظلوم، آه صاحب حق جلو من رو نبنده، راه من رو نبنده.
شنونده های عزیز و گرامی، به پایان بخش نیمروزی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. بار دیگر هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-7171-4044 شماره پیامک ما در افغانستان. @radio در این مشهد هم آدرس صفحات اجتماعی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام و فیسبوک هست. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، با همراه همکار خوب صدا بردارمان آقای موسوی و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.